فلک باعث ایجاد مسجود ملک شیر خدا صاحب بیدق. عرض سلام و ادب و احترام دارم به خدمت تمام عزیزانی که امروز در خدمتشون هستیم. هومن روتافی هستم از شهر کرمانشاه، از خطه پهلوان پرور غرب کشور، سینه ستبر ایران اسلامی. امروز اگه صاحب حق فرصت و مرشدان رخصت بدن، میخوام پرده ی از رشادت های امیرالمومنین اسدالله قالب حیدر کرار رو این بار در نبرد با خیبریان به روایت در بیارم. و اما بعد، چون این روایت کنند راویان اخبار ناقلان آثار که نفس نفیس خاتم الانبیا هنگامی که در یکی از سفرهاش به مدینه برمیگشت حضرت جبرئیل رو ملاقات کرد، حامل وحی سوره فتح رو بر نقش سینه پیامبر نقش نمود. پیامبر همونجا بشارت پیروزی بر خیبریان و یهودیان جزیره العرب رو بر مسلمان‌ها قرائت کرد. مسلمان‌ها وقتی به مدینه رسیدن پیامبر دستور داد آماده بشید برای فتح خیبر. 20 روز تمام این تدارک طول کشید. یهودیان مدینه وقتی شنیدن که پیامبر قصد حمله به خیبر رو داره، تا جایی که تونستن در کار سپاه اسلام سنگ اندازی کردن. هر کس طلبی از یکی از مسلمان‌ها داشت، محصلی رو بر اون گمار تا اون طلب رو وصول کنه، شاید اینطور بتونن در کار اسلام خلل وارد کنن. روایت میکنن میگن یک مسلمانی بود به نام عبدالله، 5 درهم به یک یهودی بدهکار بود. مرتب ازش این پول رو طلب میکرد. عبدالله میگفت اجازه بده من به جنگ برم، قناعی میکسب کنم، پول تو رو پس میدم. گفت نه، میخوام قبل از اینکه به جنگ بری این پول رو وصول کنم. عاقبت کار دعوا به نزد رسول خدا کشید. گفت ای رسول خدا، به این مرد بگو پول منو بده. حضرت ختمی مرتبت فرمود حق این مرد رو ادا کن. گفت یا رسول خدا، میدونی اوضاع منو خبر داری، میدونی من پولی در وسط ندارم، میخوام اگر اجازه بدی به جنگ بیام، به جهاد بیام و این پول رو وصول کنم، از قناعم پول این مرد رو بدم. گفت اگر قرار برای قصد قناعم و کسب ثروت به این جنگ بیای، بهتر پا به این میدان نذاری، زود حق این مرد رو ادا کن. عبدالله 2 تا پیرهن داشت و 3 درهم فروخت، 2 درهم هم از جایی تحصیل کرد و پول اون مرد یهودی رو داد و با قلبی آرام و حالا خالصاً خلص پا به میدان نهاد. 1400 مرد جنگی، همه از جان گذشته، همه آماده جهاد، در رکاب پیامبر عازم جنگ شدند. از جمله این دلاوران حضرت امیرالمومنین بود که در میانه راه دچار عارضه چشم درد شد. مسلمان‌ها حرکت کردند به سمت خیبر. یهودیان خیبر که خبردار شده بودند، نگهبانان و دیدبانانی رو بر اطراف گماردن تا اگر سپاه اسلام رسید آماده جنگ بشن. اما از اونجا که دست خدا بالای تمام دست است، ید الله فوق ایدیهم، اون شب خواب بر تمام دیدبانان و نگهبانان مستولی شد. سپاه اسلام رسید و آرام آهسته از نگهبان‌ها گذشت و خیبر رو به چنبر خود گرفت. صبح علی طلوع اهالی خیبر، کشاورزان و دامداران که حرکت کردن و بیان برن سر کارشون، دیدن ای دل غافل، سپاه اسلام چون نگین انگشتر تمام خیبر رو به چنبر خود گرفته. یه چوپانی که از اهالی خیبر و غیر یهودی بود رفت پیش رسول خدا و گفت رسول الله من خبری دارم. گفت چیه بگو؟ گفت یه چشمه ای هست پشت خیبر، اهالی خیبر این آب رو چرخاندن داخل قلعه، اگر این چشمه رو شما کور کنید، آبشو برگردانید، اهالی خیبر از تشنگی به جان میان و تسلیم میشن. گفت هاشا که چنین کنیم، اولا در میان این مردان جنگی زن و بچه‌م هست، دوما ما برای جنگ رو در رو اومدیم، نیومدیم با این ترفند هاور خیبر پیروز بشیم. پیامبر در جنگ با دیگر ادیان و مشرکین هرگز آب رو بر نگردوند، اما اونایی که مدعی اسلام بودن در کربلای معلا آب رو بروی سبط رسول بستن. افسوس. برگردیم به قصه. 20 روز تمام سپاه اسلام با فرماندهی افراد مختلف به میدان خیبریان رفت و هر بار دست خالی برگشت. اولی، دومی، طلحه، زبیر، هیچ کدوم کاری از پیش نبردن. آورز امیرالمومنین رو چشم دردی رسیده بود که قدرت جنگ و حرکت نداشت. مسلمان‌ها خسته، ناامید، یا رسول الله چیکار کنیم؟ شما مژده فتح دادی، مژده پیروزی دادی. گفت آروم باشید، فردا رعیت جهان افروز اسلام رو به دست کسی میدم که خدا و پیغمبرشون رو دوست دارن و او هم دوستدار خدا و پیغمبره و این پرچم رو به پیروزی خواهد رساند. مسلمان‌ها با خودشون گفتن کیو داره میگه؟ علی که خب دوچار بیماریه، پس منم، شاید این یکیه، شاید دیگریه. اون شب رو تا صبح خواب به چشم هیچ یک از اصحاب نرفت. صبح همه در برابر چادر پیامبر صف کشیدن، یکی یکی گردن میکشیدن، شاید پیامبر اونا رو ببینه و اونا رو صدا بزنه. و حضرت ختمی مرتبت گفت کجاست؟ کجاست نور چشمان علی ابن ابی طالب؟ علی که مریضه یا رسول الله، علی رو چشم در آرز شده. گفت برید بیاریدش. زیر بازوان علی رو گرفتند و او رو آرام آرام به حضور حضرت آوردند. گفت علی چی شده؟ گفت پدر و مادرم به فدایت، میبینی دوچار بیماری هستم، قدرت جنگ و نبرد ندارم. سر علی رو بر دامن مبارک گذاشت، درسی بر رخ سارش کشید و آب دهان مبارک رو بر چشمان علی مالید. علی نعره حیدری زد و به باغ خواست. مسلمان‌ها گفتن یا للعجب، علی سالم شد. علی به یک دست ذوالفقار و دشمن شکن، به یک دست رعیت جهان افروز اسلام، سوار بر مرکب دلدل شد و گفت یا رسول الله اذن جهاد. پیامبر گفت ای علی، اول اتمام حجت کن، اول اونها رو به اسلام دعوت کن و دوم اگر حاضر نشدند با اونها جنگ و جهاد کن، اما به مروت و مردانگی. علی چرخی زد و سپاه اسلام به میدان اومد. از سپاه یهود مردی به نام حارس در قلعه رو گشود و پلهای خندق رو گذاشتن به میدان اومد. در مورد قلعه خیبر روایت بسیاره. یکی از این قلعه ها قلعه قاموس بود که خندقی 40 گز پهنا و 40 گز عمق، به گونه ای که اگر این پلها رو برمیچیدن هرگز کسی نمیتونست اون رو فتح کنه. حارس اومد در برابر مسلمان‌ها، رجز خواند. یکی از مردان اسلام به جنگ اومد، کشته شد. دومی رفت، کشته شد. ولوله از هر دو سپاه برخاست. از این سو استراب، از آن سو شادی. علی ابن ابی طالب ذوالفقار به دست گرفت و در برابر حارس ایستاد. گفت ای حارس، اول تو رو به اسلام دعوت میکنم. گفت هرگز، از این مقوله سخن در میان میآور، بیاور تا چه داری. ضربتی انداخت بر سر علی، علی ضربت رو رد کرد و تو با ضربتی حارس رو به دو نصف کرد. این بار قلقله برعکس برخاست، از سپاه اسلام به شادی و از سپاه یهود به زاری. پیرمرد یهودی بر دیوار قلعه اومد و گفت کیستی ای مرد؟ گفت انا قالب و کند قالب، علی ابن ابی طالب. پیرمرد برگشت و گفت ای قوم یهود، به خدای تورات که مغلوب شدید. در این فاصله برادر حارس مرحب یهودی، دلاورترین مرد یهود، حاضر جنگ علی شد به انتقام برادرش. روایت در مورد مرحب بسیاره، اینو میگم فقط و کوتاه. دو جوشن روی هم میپوشید، دو جوشن سنگین، کلاه خود روی کلاه خود میذاشت و کلاه خودی از سنگ بر بالای همه اینا، به گونه اینکه هیچ شمشیری برش کارگر نبود. اومد در برابر علی ایستاد، گفت کی هستی؟ نام تو چیست؟ تن بی سرت را چه خواهد گریست؟ منم حیدر کرار. دست و پای مرحب لغز افتاد، به میدان علی اومد. گفت اکنون پاو یا ضربت مردان را. تیغی بر سر علی انداخت، علی سپر بر سر کشید و ضربه مرحب را داد کرد. مرحب دشنامی نصیب رسول خدا کرد، رگهای علی تپید، ذوالفقار رو بالا برد تا ضربه این مردانه بزنه. ضربت بر خود رسید نصف کرد، بر سر رسید نصف کرد، بر اسب تو پایین مرحب به دو نیمه تقسیم شد. حالا یهودی ها ترسیدن، پل خندق رو جمع کردن و پشت دل پنهان شدن. علی دامن رو جمع کرد و با یک ضربه حیدری از زمین جست و آن سوی خندق به پایین آمد. یهودیان خیبر که دیدن علی به این سمت اومده بهش حمله کردن. ضربتی سپر از دست علی بر زمین افتاد. سپر رو برداشتن، داخل قلعه شدن، در رو بستن. تیراندازان از بالا بر علی تیر باران گرفتند. علی بی سلاح حمله کرد به در خیبر. دست رو داخل حلقه در برد، در رو از جا کند. لرز بر تمام قلعه افتاد. اهالی خیبر گفتن چی شده؟ گفتن حیدر کرار علی در را از ریشه در آورد. مسلمان ها خیبر را فتح کردند. علی در را به کناری انداخت. بعد از نبرد وقتی 50 پهلوان اسلام اومدن در را از جا تکون بدن، دیدن نمیتونن. این کرامت علی ابن ابی طالب بود که در جنگ خیبر صادر شد و دیگه بعد از اون هم از کسی دیده نشد. مسلمان ها به یاری و رشادت علی ابن ابی طالب موفق شدن قلعه خیبر رو در هم بشکنن و اسلام رو به پیروزی برسونن. خدایا قسمت میدم به حق رشادت علی، به حق نماز امیرالمومنین، هر کس تو این جمع مراد مطلبی داره از این جمع بی مراد مطلبش بر نگرده، به حق محمد آل محمد صلوات
الله
خسته نباشی. آقای لطافی از علاقمندان هنر نقالیه و خدا مخته هم است. به خاطر همین آقای کم کسی تو کارش میبینیم. مال اینه که به هر حال متاسفانه ما جزو نادرترین کشورهایی هستیم که نسبت به هنرهای آیینی و سنتی خودمون خیلی بیتوجهی کردیم.
بله.
به نحوی که بسیاری از اساتید از بین ما رفتن، حالان که خیلی از کشورهای دیگه که حالا مثل ما دارای تمدن کهن بودن از سالهای طولانی پیش، شاید از یک قرن یا دو قرن پیش مدرسه دایر کردن، آموزشگاه را انداختن برای اینکه این هنر را نگه دارن. ببین آقای روتافی، این نکته که میگم حالا هم در مورد کار شماست هم میگم که دیگران بشنوند. اساساً قهرمان قصه رو وقتی حرکت میاد، من میگم قهرمان منظور اون شخصیت اصلی نیست، هر کدوم از اشخاص قصه رو وقتی حرکت میدی باید به موقع حرکت بدی. شما توی نقلی که گفتین امام علی علیه السلام رو حرکت دادی آوردی، بعد یه مرتبه ما دیدیم گفتی که دوتا از مسلمان ها اومدن دستش کشته شدن به دست اون حارس به برادر مرحوم. حالا اینکه اینجوری نیست، وقتی این حضرت اومده میدان قراره این با اون به جنگ دیگه. اونه که اون دوتا قبلا میتونستن بیان، حالا اگه قرار تو داستان باشه اونا اومدن شکست خوردن و حالا یا شهید شدن یا زخمی شدن رفتن، بعد چاره کار رو در این دیدن که حالا همونطور که شما هم تو داستان اشاره کردین رایت یعنی پرچم رو پیامبر بده به دست حضرت علی. الله تعالی این اساسا پرچم به دست دادن و پرچمدار و لشکر، اساسا کسی که با پرچم که نمیاد به جنگه. اینا هم اونا نکته هاییه که ما باید توی این روایت ها بهش توجه کنیم. من قبلن هم عرض کردم ببخشید، اصولا ما خیلی همون تحلیل از قصه نداریم که این قصه تو چه موقعیتی داره اتفاق میفته، در چه شرایطی داره اتفاق میفته. ببین راوی یه چیزی نوشته، حالا یا غفلت کرده یا یه چیزی از قلمش افتاده. ما باید یک تحلیل درست منطقی داشته باشیم. فرقی نمی کنه، اینم این یک نوع نمایشه. هر قصه ای اساسا باید منطق داشته باشه. این نکته ایه که بهش باید کلن توجه کنیم. یکم شما توی اون چند بیتی که به عنوان پیشخوانی ارائه دادی حالت عتاب و خطاب گرفتی. چرا؟ در صورتی اصلا وقتی قرار ما پیشخوانی داشته باشیم، حالا یا نعت و ستایش یا پند و اندرز، دیگه احتیاج نداره حالت تهاجمی چیزی. خسته نباشید.
جناب آقای صالح پور در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم این نکته ای که استاد فضلی بهگی اشاره کردن مال فرهنگ پهلوانی مردم کرمانشاست. شما به این هم توجه داشته باشید که این لحن کرمانشاهی ها همه پهلوانن و این فرهنگ پهلوانی است که چه مرد و چه زن پهلوانی کند. آقای روتافی خیلی زحمت میکشن. حقیقتش من ادامه صحبت استاد فضلی بهگی رو دنبال میکنم که واقعا نقل دو وجه داره. یه وجهی است که ما روی متن باید کار بکنیم و این متن رو منقح کنیم، آماده کنیم، حکایت اسمش، که این حکایت حالا باید به روایت تبدیل بشه. تو تئاتر هم همین جوریه، یعنی ما یک متن رو باید دراماتورژی کنیم به قولی، که حالا کار دراماتورژ هم دقیقا همین کاریست که حالا باید چه به لحاظ ساختار، چه محتوا، چه کم و زیاد، چه اون مهندسی فرهنگی که باید بر نقش صورت بگیره، انصافا این کارا رو اوتوماتیکمان ذهن نقالا و کسانی که تومار می نوشتن این مترتب می شد، یعنی اصول داشته. واقعا فکر نکنیم اینا همینجوری شب می خوابیدن صبح پا می شدن هرچی به ذهنشون بر می اومد. یه بخشیش غریزه است، یه بخشیش نهاد فرهنگی کهن ایران زمینه که واقعا هر زن و مرد ایرانی اشعار زیادی رو از بر بود. این جزء سنت فرهنگ ایرانی است که هر مرد و زن ایرانی بیت بلد باشه و هر زن ایرانی قصه بلد باشه. یه دم میاد این الول ساتن، یه پژوهشگر ایرانی دوسته، که میاد یک پیرزنی رو در بروگرد همین استان لرستان پیدا میکنه، 110 تا قصه رو از بره. دقت کنید این چه حافظه ای داره. یک خانمی با یه چادر فلفل نمکی که عکسش هم زده، 110 قصه. آیا الان ما در حافظه فرهنگیمون مادران عصر حاضر اونقدر مشغله دارن دنبال کار کاسبیان که به تربیت تداوم فرهنگ نمیاندیشن؟ مرد هم که دنبال تهیه زندگی است. میخوام بگم این علل فرهنگ از کجا حاصل میشه. به هر حال واقعا ما یه حکایت داریم، یه روایت. دو کار باید شده، یک کار روی متن، یک کار روی اجرا. این دو کار شده. من جالب بود برام دو نکته خیلی خوبی رو که در کار آقای روتافی عزیز دیدم. یه گریز ایرانی زد، خیلی خوب بود، از داستان اشکبوس. این گریزش برای من قشنگ بود که نام تو چیست، سر بیتنت را که خواهد گرید. ببین گریز یه تکنیکه، بنا نیست که گریز همیشه به یک جنس از نقالی مونوپول انحصاری بشه. این گریزه قشنگ بود که از اشکبوس گرفتید و برگشتید. برای ذهن ما ایرانی هم کاملا آشناست و این خیلی خوبه. همینجا هم این نکته رو اتفاقا میخواستم عرض کنم، از اینکه در جهان ایرانی، در جهان شیعی، در فرهنگ ما این گونه روایت و نقالی و سخنوری، حتی تعزیه که دیگه کاملترین گونه نمایشی وجود داره، این به دلیل اینی که ما شاهنامه داشتیم. یعنی واقعا همین نقل و روایت، شاهنامه یک منبع، خاوران نامه با 22500 بیت از ابن حسام خوصفی بود بیرجندی، حالا میاد بر اساس شاهنامه با رنگ و آب شیعی و تعلقات تعشقات مذهبی خودش ابراز میکنه. میخوام بگیم که اگر ما ایرانی ها این گونه های منقبت و نعت و درباره آل الله داریم، آل رسول داریم و خانواده های مقدس ما داریم، ناشی از اون پشتوانه هاست. ولی چرا جهان اسلام، چه به جزیره عربستان، چرا این گونه ها را ندارن؟ اینی که واقعا اینها به نوعی فرهنگ ملی ما با فرهنگ مذهبی ما آمیخته است. اینجاست که ما ببینی واقعا چقدر فرهنگ حماسی، شاهنامه و فرهنگ ادبی با فرهنگ دینی ما آمیخته شده. و من از این که می دیدم این کار رو انجام می دید و یک سبقه ایرانی افزودید، من سپاسگزارم. خیلی
ممنون از شما جناب آقای سالپور. آقای ناصر بخت نکته ای؟
خواهش میکنم، خسته نباشید. بسم الله نکنه. آقای روتافی همیشه در جشنواره های مختلف حضور فعالی دارد. ببینید نکات راجب متن و حالا یه مقدار روایت و حکایت و اینها گفته شد. فقط اون چیزی که من توی این اجرا دیدم، ببینید معمولا ما وقتی مقدمه رو شروع میکنیم میریم سراغ یک داستان فرعی، مثلا که نتیجهش تأکید بر ادای دین کردن هست، باید بی جهت اون رو انتخاب نکرده باشیم، بعدن توی خود داستان اصلی هم یه جورایی ازش استفاده کنیم. به نظرم میرسه که
یک بار دیگه باید این متن رو، متنی که شما تنظیمش کردید برای این اجرا، یه خود تنظیم مجدد کنی، یه خود موجزترش کنی. اگر اون قصه و روایت فرعی کمک نمیکنه در ایجاد گرمای مجلس، چون این روایت فرعی و اینهایی که ما ایجاد میکنیم، ابتدای مجلس میگیم یا حتی اشعاری که خوانده میشه، برای ایجاد کردن یک فضای گرم، برای جلب کردن مخاطبه، تا اینکه ما قصه اصلی اون رو بگیم، این وظیفه رو اگه انجام نمیده باید بذاری کنار، یه چیز دیگه انتخاب کنی، یا اصلا داستان رو از اونجا شروع نکنی، از جلوتر شروع کنی، به خاطر اینکه وحدت موضوعیت حفظ بشه. یعنی یه خورده موجزتر به نظر من داستان رو باید شما بکنید در تنظیم مجدد. و خب این طول در واقع زمانی که همه این اتفاقات رخ میدهد باعث شده است که شما مجبور شید یک شتاب بسیار زیادی به گفتن رویدادها بدید، و این شتاب دادن باعث شده یه لحظاتی که باید توقف کنی، رو اون لحظه کاری بیشتری انجام بدی، نمایشی تر اون رو روی صحنه بیاری، اونجاها دیگه مجبوری ازش بگذری. این باعث میشه که جذابیت اجرات بیاد پایین تر و بعد نتونی مهارت‌های دیگرت رو به نمایش بگذاری، یعنی مهارت در بازیت، مهارت در نشان دادن شخصیت، مهارت در فضاسازی. و خب نقل رو باید اون مهارت‌ها آرایش بده، تزئین کنه، یعنی اون آوازی که اون در واقع نقال میخونه، اون بهره طویلی که میخونه، اون قطعاتی که انتخاب میشن برای تزئین خیلی اهمیت داره برای جذب اینا. چون شما خیلی روایتت رو گفتم طولانی گرفتی و اون وحدت رو از دست میدی، نقطه شروعت شاید نقطه شروع خوبی نیست، این باعث میشه که شما به اونا دیگه نپردازی، چون بالاخره میخوای به سرانجام برسونی قصت رو دیگه، و این در واقع اجرات رو ضربه میزنه. اینو توجه کن در تنظیم.
ممنون آقای ناصر. جناب آقای ناری شما نکته ای؟
خسته نباشید، صحبت خاصی ندارم، فقط در رابطه با جنس صداتون بسیار عالیه، میتونید در نقلاتون از نقلای موسیقیایی هم استفاده کنید، چون حیف این صدا که استفاده نشه.
اجرای آقای هومن روح‌تاپی را شنیدیم، در خدمتشون هستیم، نظر خودشون را بشنویم. آقای روح‌تاپی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به چهارمین جشنواره پردخوانی و نقالی قدیر. بفرمایید که چند وقته که در این حوزه فعالیت میکنید؟
سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم به تمام کسانی که در دستنکار این جشنواره هستن و در این ایام سخت چراغ هنر روشن نگه می‌دارم. من هومن روح‌تاپی 30 و چند ساله که دارم کار تئاتر و نمایش کار می‌کنم، ولی در عرصه نقالی و پرده‌خوانی تقریبا 1 دهه است که مشغول به درس گرفتن و شاگردی هستم. هنوز نمی‌تونم بگم که به جایگاه رسیدم. 10 ساله که دارم تلمذ می‌کنم یا شاگردی می‌کنم.
چی شد که به این حرفم علاقه من شدین؟
عرض بودستان که رشته‌های هنری نمایش از هم جدا نیست، تفکیک پذیر نیستن. من سال هاست که علاقمند به رشته نمایش ایرانی هستم. یکی از گونه های نمایش ایرانی هم نقالی، پردخانی و شیوه های تک نفره اجراست که گونه های بسیار گسترده. من بگم خب علاقمندم به این شیوه و دوستش دارم.
نقلی که برای شنونده ها اجرا کردین مضمونش رو ما لطف کنید.
از بزرگتون که نقل نبرد خیبر بود، جنگ خیبر بود، یکی از نقاط بسیار بسیار درخشان تاریخ اسلام و فتوحات حضرت علی ابن ابی طالب. چند تا جنگ واقعا در تاریخ اسلام تاثیرگذار بودن، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر. این ستا رو من و بسیار دیگر رو من سعی کردم که نقل بخوانم، به تصویر بکشم و گوشه ای از اون رشادت هایی که واقعا اگر اسلام امروز در جهان یک جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، میتونه میگه استارتش رو اونجا در اون روزها زده شد و زحمات علی بن ابی طالب بود که واقعا ریشه اسلام امروز در خاک جهان استوار.
و سوال آخر که نظرتون راجع به برگزاری همچین جشنواره چی است؟
عرض بسون که من این افتخار رو داشتم که از دوره اول تا دوره چهارم هر 4 دوره رو بودم و میتونم بگم که یکی از گام‌های بسیار بسیار تأثیرگذاره. ای کاش به جای بودجه های هنگفتی که صرف جشنواره هایی که هیچ خروجی ندارن و هیچ کاربردی ندارن الا اینکه اهالی تئاتر همدیگر رو نقل میکنن، ای کاش بودجه های هنگفت صرف گام های اینچنین بشه که تأثیر گذاره و با مردم ارتباط میگیره و بسیار بسیار ارزشمنده. انشالله که شاهد اینجور حرکاتی بیشتر بشه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
خب این برنامه از نقالان علوی هم به پایان رسید. امیدواریم در شب‌های آتی نیز شنونده برنامه ما باشید و لذت ببرید.
سو 25 دقیقه است و در حال حاضر رادیو نمایش شبکه منتخب شماست. سپاس از اینکه ما را انتخاب کردید.
Thank you. جهان، این جهان با تو خوش است، این جهان با تو خوش است، آن جهان